40 سال 40 گفتگو.
محسن سازگارا فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر دانشگاه در آمریکاست و در واشنگتن پایتخت ایالات متحده زندگی می‌کند. او در ماه‌های پیش از انقلاب در شهر شیکاگو در آمریکا دانشجو بود و 23 سال داشت، اما در نفلوشاتو به همراهان آیت الله خمینی پیوست. در گفتگوی ویژه امروز با محسن سازگارا، با او از مسائل 40 سال پیش و علت پیوستنش به انقلابی‌های سال 57 پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت می‌کنم در این گفتگو همراه ما باشید. مای سازگار، شما که از فعالان دانشجویی بودین و در آمریکا تحصیل می‌کردین، چطور شد که درس و زندگی رو رها کردین در واقع و در نفلوشاتو به همراهان آیت الله خمینی پیوستین؟ اول از همه بگین که چی شد و چرا از شیکاگو به پاریس رفتین؟
من والا از اواخر دبیرستان فعال سیاسی بودم، یعنی این بلاگیری‌هایی که تو سیاست هست از دبیرستان شروع شد. یواشکی بعضی چیزا رو نویسی می‌کردیم، تکفیر می‌کردیم، اعلامیه‌های ممنوعه، کتاب‌های ممنوعه. وارد دانشگاه صنعتی آریامهر اون روز و شریف امروزم که شدم، تو تهرانم خب اول همه چی شلوغ کردیم. به جای درس خوندن بیشتر اعتصاب می‌کردیم تا درس بخونیم. امریکا هم که اومدم هم خب فضای بازتری بود دیگه، کار مخفی برای فعالیت‌های اسلامی آنچنان احتیاج نداشت. عضو انجمن اسلامی دانشجویان در امریکا و کانادا بودم، عضو هیئت دبیران منطقه شمال امریکا بودم و در همون حال هم عضو نهضت آزادی ایران خارج از کشور بودم که سازمان مخفی، ارگانش هم پیام مجاهد بود که در خارج منتشر می شد و خیلی هم ارگانیک رفتی به نهضت آزادی در داخل ایران نداشت.
اما چه شد که رفتین به فرانسه؟
توی این فعالیت ها که خیلی کارا می کردیم، وقتی که آقای دکتر یزدی که از رهبران شناخته شده نهضت آزادی ایران در خارج از کشور و از بنیانگذاران انجمنهای اسلامی دانشجویان در آمریکا و کانادا بود، وقتی ایشون رفتش نجف، درست موقعی رسید که آقای خمینی رو صدام حکم کرده بودن نجف برو بیرون، از عراق باید بری بیرون، و راهی مرز کویت شدن، کویت راهشون نداد. دکتر یزدی هم همراه شد با آقای خمینی، برمیگردونشون سازمان امنیت عراق به بغداد. اون شب رو در یه هتلی جا میدشون که فردا اینا باید میرفتن از عراق. اونجا چند تا پیشنهاد مطرح بوده، مثلا صادق قطب‌زاده چون روابط خوبی با سوریه داشت، یه پیشنهاد این بود که ببرن سوریه آقای خمینی رو، بعضی هم گفتن برن الجزایر. این دکتر یزدی بود که پیشنهاد کرده بود که بریم به یه کشور غربی که آزاد باشه، و پاریس رو پیشنهاد کرده بود، فرانسه رو، به دلیل اینکه انگلیس خب بدنام بود بین مردم ایران و آلمان مختصیات دیگه داشت به هر حال، و در فرانسه قطب‌زاده هم اونجا بود، حبیبی هم اونجا بود. تصمیم میگیرن برن فرانسه. وقتی آقای خمینی رو بردن به فرانسه، دو سه روز نگذشته بود دکتر یزدی به من زنگ زد. خب چون تعداد اعضای نهضت آزادی در خارج کشور محدود بود، اون سازمان مخفی که بودیم، گفت محسن ما امام و اصطلاحی که اون روز داشت آقای خمینی گفته میشد آوردیم فرانسه، به وجود داد احتیاج. من 4 بعد از ظهر بود به وقت شیکاگو، دوتا عموتاقی داشتم، به اون دوتا سپردم هر چیزارو زندگی داشتم، با لباس تنم و یه ساک کوچولو، $8 هم جیبم بود، $200 از یکی از پزشکان انجمن اسلامی پزشکان آقای دکتر مخلصی اون موقع قرض کردم، بلیط هواپیما خریدم $200 بود اون موقع. 8 شب تو هواپیما بودم از شیکاگو، صبح اول وقت پاریس 9 صبح رسیدم که دکتر یزدی اومده بود دنبالم از فرودگاه شارل دوگل، منو یه ضرب برد. تازه امامم برده بودن نفلوشاتو چون چند روز اولشون توی پاریس بود. تو اون دهکده نقطه شاتور، رفتم به تیم اونجا پیوستم.
آیه سازگارا، در نقطه شاتو وضعیت چطور بود و از منظر شما که در حدود فکر میکنم 23 سال داشتین، در اطراف آقای خمینی چی میگذشت؟
بالا در اطراف آقای خمینی خیلی چیزا میگذشت. اینجا به نوعی یواش یواش هدکوارتر انقلاب شد و به هر حال رهبر انقلاب اونجا بود، یه سری کادرهای اصلی انقلاب اونجا بودن، رابطه ها با ایران ارگانیک و منظم شد و اتفاقات زیادی می افتاد.
از این اتفاقات اتفاقا میخوام بپرسم که در اون روزها اگه ممکنه توصیف کنین که چه خبرها بود، چیا میدیدین؟
ببینید تو اون خونه چندین تا کار اتفاق می افتاد. یکی مصاحبه های مطبوعاتی آقای خمینی بود. شاید مهمترین کاری که تو اون نزدیک 4 ماه در نفل شاتو افتاد، بیش از 230-240 مصاحبه بود آقای خمینی. این مصاحبه برد انقلاب ایرانو به افکار عمومی دنیا، آقای خمینی رو یک چهره شناخته شده بین المللی کرد و توانست که انقلاب اسلامی رو که در ایران در جریان بود، فداکاری اصلی رو مردم میکردن، میلیون ها نفر که حرکت میکردن، ولی تبدیل شده بود واقعا به خبر اول بسیاری از رادیو تلویزیون ها و روزنامه ها و مطبوعات دنیا. یکی از کارا این بود، تیمی که ما با دکتر یزدی همکاری میکردیم، رئیسیشون بود، 4-5 تا از بچه هایی بودیم که ترجمه میکردیم، خبرنگارا رو وقت میدادیم، کار میکردیم. یکی از کارهای اون خونه این بود. کار دومی که تو اون خونه میگذشتیم بود که ما سعی میکردیم، من خودم به تنهایی مسئول این قسمت هم بودم، بیش از 20 تا روزنامه و نشریه معتبر رو هر روز می‌خریدیم از یه سوپرمارکت بزرگی چندین کیلومتر اون طرف‌تر از اون دهکده. اینا رو همه رو می‌خوندیم، اخبار ایران تحلیل‌ها رو در می‌آوردیم، روی کارت وارد می‌کردیم. هر شب تا یک شب در میون یک جلسه تحلیلی می‌داشتیم. من خلاصه اولا این اخبار رو، یه نیوز بریفینگ به اصطلاح، هر شب دست‌نویس 2-3 صفحه برای آقای خمینی می‌نوشتم، تو جریان باش که تو مطبوعات دنیا چی می‌گذره. اون تحلیل های کوتاه هم گاهی اضافه میکردیم انتهاش، که گاهی آقای خمینی اینا رو تو اعلامیه هاش هم به کار میبرد.
آقای سازگارا، در اینجا میخوام ازتون خواهش کنم که یک ترانه یا سرود رو نام ببرید که برای شما یادآور اون روز هاست.
والا انتخاب سختیه، برای اینکه اون روزا همه سرودا و اینا بوی خون و جهاد و شهادت و اینا میداد. من الان هیچ دل و دماغ شنیدن اونا رو ندارم.
میتونین یک ترانه مورد علاقه خودتون رو نام ببرید؟
آره، واقعیتش ترجیح میدم سر به چمان استاد شجریان رو گوش کنم تا سرودای انقلابی اون روزگاران رو.
سر به چمان من چرا، سر به چمان من چرا، میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند، یاد سمن نمی کند.
آقای سازگارا، در دنباله اون صحبت‌ها میخوام ازتون بپرسم که در اون روزهای اصلا تصور میکردین که ممکنه یک روز انقلاب پیروز بشه و همراه آقای خمینی به ایران برگردین؟
نه، اون اصلا، یعنی نه من، هیچ کدوم دیگه هم، حتی احتمالا خود آقای خمینی هم همین تصور رو نداشت که ظرف 3 ماه یا 4 ماه حد اکثر اینطور برقاسا انقلاب اسلامی پیروز میشه. تصور همه ماها این بود که یک جنگ طولانی چریکی به سبک ویتنام یا الجزایر در پیش داریم، حالا شاه پشتش امریکایان، شانشه با امریکا باید به جنگیم، یه ویتنام دوم میشه. و به همین دلیلم نسل ما هم که کشت مرده جهاد و شهادت و جنگ چریکی و اینها بود، تصورمون بود که از این فضا که مردم اینطور به میدون انقلاب اومدن استفاده کنیم، به سرعت واحدهای ارتش مردمی رو از خارج کمک کنیم شکل بگیره بدون ارتباط با همدیگه، که اگه ضربه خورد یکیش اون یکی بمونه. و همین فکرم باعث شد که یه اتاق کوچولو توی همون مهمونخونه، تنها مهمونخونه نوفلشاتو اجاره کرده بودیم، هیچ که خبر نداشت جز دکتر یزدی و بنده. اونجا داوطلبینی که از ایران یا اروپا یا آمریکا می اومدن یا آموزش اولیه‌ای من میدادم 3-4 روزه در حد تئوری‌های سازماندهی، تاکتیک‌ها، مخفی‌کاری غیره.
و ایده در واقع تشکیل سپاه پاسداران آقای سازگارا ظاهرا در همون روزها از سوی شما مطرح شد
و... در واقع دقیقاً این فکر که برای ارتش مردمی باید ما تدارک کنیم. البته همه اونایی که ما آموزش دادیم فرستادیم خاورمیانه دوره مسلحانه ببینن، بعد بیان ایران برن دسته مسلح خودشون رو درست کنن، همهشون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برگشتن به سلامتی و یه دونه تیرم در نکردن برای رژیم شاه. برای اینکه انقلاب اسلامی با مدل مبارزات مدنی و بیخشونت پیروز شد، اونم از رهبرانش درک داشته باشن از مبارزات مدنی.
آقای سازگار، حالا برگردیم به همون روزهای قبل از انقلاب. مهمترین موضوع یا مسئله‌ای که در همون روزها موجب شد که برگشتن به ایران در واقع یک شکل واقعی به خودش بگیره در همون نوفلشاتو چی بود؟
ببینید، وقتی دولت ازهاری اومد سر کار و سیاست مشت آهنین رو به نوعی حکومت شاه در پیش گرفت، دولت نظامی در چندین شهر اعلام حکومت نظامی کرد و ارتش رو هم آورد به خیابونا، از اون اشتباهات بزرگی که اتفاق افتاد از طرف رژیم شاه. اینجا این خطر بود که به قول لغتی که خمینی به کار می برد، نهضت بخوابه و مردم بترسن برن تو خونه هاشون. حتی آقای مطهری وقتی که اومد به فرانسه، این پیغام از طرف دوستان آقای خمینی مثل آقای هاشمی اینا که تو ایران اینا یارای آقای خمینی بودن، آورد تو آقای خمینی که مردم ممکنه برن خونه نهضت بخوابه، شما فتوای جهاد بده. و آقای خمینی هم متقاعد شده بود که فتوای جهاد بده. از اون اشتباهاتی که اگر ایشون کرده بود احتمال زیاد انقلاب اسلامی پیروز نمی‌شد. و اینکه در واقع ارتش مردم رو نکشت، ارتش تو خیابون ایستاد و بعدم مردم هم کاری نداشتن بهش و اون اگر دست به اسلحه می‌بردن عامه مردم می‌رفتن کنار، یه جوان و ماجراجو می‌موندن و بعد دیگه کار به خون و انتقام کشی می‌رسید. ولی ما شب بحث داشتیم میکردیم، انصافاً این 4-5 نفری که شبا تحلیل میکردیم، دکتر یزدی بیشتر این بحث رو مطرح کرد که اگه قرار باشه ما فتوای جهاد آقای خمینی بده، اول از مردم کارهای ساده تر بخوام ببینیم میکنن، مثلا پول آب و برق رو ندن، مثلا سر کار نرن، بعد ضمناً با ارتشی که قرار برن جنگ کنن تو صفش اختلاف بندازیم، مثلا بگیم سربازا فرار کنن، افسرا نافرمانی کنن از فرماندهان. فردا صبح اول وقت آقای یزدی رفت با آقای خمینی هم اینو در میون گذاشت. آقای خمینی هم اومد یه اطلاعیه‌ای هم داد که گفت سربازا فرار کنین و بعدم به ارتشیام خطاب کرد که برادران شما چرا میکشن مردم جلوتر از در واقع این حرف. به محض اینکه این خط مش اینطوری شد، توی خیابونا شروع کردن برادر ارتشی چرا برادر کشی، گل گذاشتن سر لوله های اصلا، عکسای خیلی زیبایی هست. این باعث شد که مبارزه افتاد به مسیر مبارزات مدنی و وقتی دولت ازهاری نتوانست دیگه مردم رو برگردونه تو خونه ها و صحبت از این شد که دیگه بختیار حالا بیاد سر کار، اول دکتر صدیقی بعد بختیار، اینها دیگه حالا معلوم شد که زور حکومت شاه نمیرسه. ضمن اینکه انصافا هم باید گفت شاه هم عزم سرکوب نداشت به هر دلیلی، حالا میگن مریض بود، خودش بود، هر چیز. و وقتی دیگه شاه ایران رو ترک کرد معلوم بود که دیگه انقلاب پیروز بود.
آیه سازگارا، یه موضوعی که برای خیلی از شنوندگان ما و بسیاری مطرحه اینه که آیا در اون روزهای نوفلشاتو مقام‌های آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی یا از کشورهای دیگه با آقای خمینی دیدار می‌کردن؟
ببینید، فرانسوی‌ها اولین برخوردشون چون میزبان بودن، یه نماینده از وزارت خارجه‌شون فرستادن که شما حق نداری از اینجا دعوت به شورش کنی ایرانو، چون موقع با پاسپورت ایرانی میشد وارد فرانسه بشی. لغو روادی بود ایران، دولت شاهنشاهی ایران با خیلی از کشورهای اروپایی چون جدا جدا هم بودن، اتحادیه اروپا نبود و 3 ماه میشد بمونن. آقای خمینی هم تصمیمشون بود که گفت نه من نمیتونم این کارو دست بردارم، مردم ایران میخوان دارن مثلا کشته میشن، من باید کارم بکنم، اگه منم بیرون کنی من میرم فرودگاه، به فرودگاه هم شده میرم و اطلاعیه میدم. فرانسوی ها دست نگه داشتن، یه خودم دست دست کردن ببینن چی میشه، به خصوص که در تهران مردم هزاران نفر رفتن صف بستن، سفارت فرانسه در تهران رو گلبارون کردن، تمام اتاقا و تمام بیرونش رو گل گذاشتن. این باعث شد که فرانسوی هم یه خود مردد شدن. ولی وقتی که کابینه کارتر یقین کرد تقریبا در آبان ماه از طریق سفیرش سالیوان و بعدم بلومنتال وزیر خزانداریش که رفت ایران و با شخص شاه صحبت کرد که برگشت امریکا به کابینه کارتر، گفت آقا این شما هرچی میخوام بگیم ببین، شاه خودش میگه من باید برم، شاه نمیمونه. تازه کابینه کارتر در آبان سال 57 به این نتیجه رسید که بحران هست ولی شاه ارتش داره، ساواک داره، سوار کار، بحران کنترل میکنه. فهمیدن که حالا دیگه باید بدون شاه فکر کنن، اومدن دنبال راه حل وسط گشتن. همزمان که سعی کردن شاه رو قانع کنن به اینکه از مخالفین میانه روش که عمدتا مثلا از تو جبهه ملی میشد یه کسی رو بذار نخست وزیر که واسطه باشه، بعد اگه میخواد بره بره، که در این مرحله همزمان تصمیم گرفتن که این مخالفین اسلامی هم که پیداشون شده بیان تماس بگیرن ببینن اصلا اینا کیان، چی میخوان، چی میگن. آقای دکتر یزدی گزارش خیلی خوبی داده در جلد سوم خاطراتش از اون مدیر کل وزارت خارجه امریکا که تماس میگیره و میاد، میگه من رفتم به آقای خمینی گفتم تماس گرفتن میخواد یک کسی بیاد از طرف وزارت خارجه امریکا حرف بزنه. آقای خمینی به یزدی میگه که تو خودت باهاش صحبت کن، به هیچی هم نگو، فقط به خودم بگو که ما هم نمیدونستیم. گزارش دقیقی هم دکتر یزدی از 4 یا 5 جلسه ملاقاتی که تو همون مهمونخونه کوچیک نوفل شاتو با این مدیر کل کرده آورده. بیشتر سوالات اینا این بود که اگه شما ها بیاین به قدرت برسین مثلا کمونیستا میان سر کارتون، دوره جنگ سرد بود دیگه، یا مثلا ضد غرب میشین، چجوری میشین، نمیشناختن واقعا. کمون که بعدن هایزر هم که از طرف ناتو معاون ناتو بود رفت تهران، در مذاکراتی که با بازرگان و بهشتی از طرف شورای انقلاب داشت سوالاتش همین چیزا بود که اصلا شما بیان سرکار میکنی چی کار کنیم، چی هستیم. بنابراین امریکایی ها هم چرا بعد از شکست دولت ازهاری اون روزهایی که دیگه در تب و تاب بود دولت بختیار بیاد سر کار، یه کسی رو فرستاده بودن صحبت کرده بود و بعد هم به شاه رفت، دولت بختیار اومد سر کار، اومدن به آقای خمینی هم پیغام دادن که دیگه حضرت آیت الله هم رضایت بدن شاه قراره بره. این چیزی بود که از اون به اصطلاح کنفرانس گوادلوپ آمریکا انگلیس فرانسه راجبش صحبت کرده بودن، حاصلش این شد که پیغام کردن به آقای خمینی که قبول این سه کشور هم رضایت دادن، شاه میره، مریض هم هست مثلا میره بیرون، ولی شما دیگه آرومش بکنین و آقای بختیار هم که دولت تشکیل میده باهاش همکاری کنین. خب اینا البته پاسخش این بود که شما ارتش رو مراقب باشین کاری نکنه، مردم کشته نشن، چون اون روزا این دغدغه بود.
بله بله دقیقاً، اتفاقا میخوام همین رو بپرسم، شما که از پایه‌گذاران سپاه بودین ارتش هم وجود داشت، آیا فکر میکردین با انجام انقلاب ارتش ممکنه که منحل بشه؟
نه اصلا، برای اینکه ببینید همون موقع فرض کنید آقای خمینی پیغام هایی رو میگرفت، شخصا هم میگرفت، ما ها نمیدونستیم که از گارد شاه داخل کاخ شاه بود. بعد از انقلاب من فهمیدم مثلا یوسف کلاهدوز که سرگرد گارد شاهنشاهی بود آدمی بود که با خمینی ارتباط داشت، بعدن سمدای سپاه شد یوسف کلاهدوز. نه اصلا این تصور رو نداشتیم که ارتش باید منحل شه، از فردای پیروزی انقلاب هم چنین فکری کسی نمیکرد، اتفاقا برعکس همه تصورشون این بود که ارتش در کوتاه‌ترین زمان باید بازسازی شه. نیرو هوایی که خب به انقلاب پیوست زودتر دست نخورده بود، نیرو دریایی که از آن بیرون از همه چی بود میمون، نیرو زمینی که ضرباتی رو انقلاب به پادگان ها مردم حمله کردن خورده بود ولی در کوتاه‌ترین زمان بازسازی شد. اما این نگرانی بود که چون یک بار در 28 مرداد سال 32 کودتا شده بود به دست ارتش، نگرانی از کودتا بود. طرح ارتش مردمی که فردای پیروزی انقلاب دیگه شاه نبود به جای اینکه دیگه حالا ارتش مردمی بره با شاه به جنگ، تبدیل شد برای حفظ حکومت نوپا. سه تا هدف داشت: اولیش امنیت کشور بود که مبرمترین مسئله بود، دومیش نگرانی از کودتا بود که فکر ما این بود که وقتی مردم مسلح باشند، مثل آمریکا که اسلحه قانونیه، ولی باید حساب کتابی عموم مردم در آموزش دیده باشن، کشوری که دو تا نیروی مسلح داشته باشه توش کودتا بسیار سخته. و سومیش یک کشور خارجی به ایران حمله میکنه. اون روزگارا ما فکر میکردیم آمریکا حمله میکنه، نیمه بعد عراق حمله میکنه.
آیه سازگارا، شما ظاهرا پس از 3 ماه از تشکیل سپاه پاسداران از اون کنارگیری کردین و به مدیریت رادیو منصوب شدین. چرا از سپاه پاسداران کنار رفتین؟
والا چندین دلیل داشت. دلیل اولش این که من تو همون 3 ماه تقریبا مطمئن شدم که من به درد این کارا نمیخورم، نه از کار نظامی خوشم میاد نه از کار اطلاعاتی و غیره و غیره. من دلم رفتم بعدش تو رادیو تلویزیون، قبل از اینکه مدیر رادیو هم بشم رفتم یه معاونت سیاسی درست بکنم اونجا. اولم آقای قطب‌زاده اونجا مدیر عامل بود، رفتم اونجا همکاری کنم چون کار پرس و مطبوعات رو بیشتر به مزاجم میخورد. دلیل دومش این بود که یه کاری تا موقعی که پروژه بود و کار نو بود برای من جذاب. خب سپاه فکری بود، نو بود، اساسنامه نوشتیم. این اساسنامه با چند تا سپاه دیگه که درست شده بود جلساتی گذاشته شد، هماهنگ شد، نهایی شد. دیگه در این مرحله من فکر می‌کردم خب این درست شده دیگه. دیگه برای من تا مادامی که پروژه بود جذابیتش بیشتر بود. دلیل سومش هم واقعا این بود که فضای سیاسی هم جوری بود که سپاه به سرعت بعد از فکرش، چون فکرش رو آقای خمینی نکرده بود، ما کرده بودیم، بعد از راه انداختنش هم رفتیم میشکفتیم یه چیزی خیلی هم خوشش اومد با عالیه خیلی خوبه و اینا، ولی بعد همه فهمیدن این مهمه. همه دیگه تو اون کشمکش هجوم می آوردن و خیلی از این دعواهایی که علیه دولت بازرگان بود داشت به سپاه منتقل میشد. همه اینا دست به دست داد، من تصمیمم رو گرفتم. اگه میخواستم میتونستم بازم بمونم شورای فرماندهی، ولی واقعا خودم هم دوست نداشتم، آمدم رفتم رادیو تلویزیون.
سوال زیاده و به هر حال وقت محدود، و سرانجام در خرداد سال 82 پس از حوادث کوی دانشگاه تهران بازداشت شدین و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 7 سال زندان محکوم شدین، اما پس از 3 ماه زندان با قرار وثیقه ظاهرا آزاد شدین و از ایران خارج شدین. چی شد؟ چرا یک جوان پرشور انقلابی نزدیک به مقامهای جمهوری اسلامی زندانی میشه و مجبور به فرار از ایران میشه؟ چرا؟ چرا اصولا تغییر موضع دادین؟
من البته از ایران فرار نکردم، با پاسپورت خودم بازجوها به هم پس دادن، برای اینکه بعد از 79 روز اعتصاب قضا هم چشمم احتیاج به جراحی داشتم، قلبم، هر دارم اومدم در خارج کردم. من که دکترها هم تو ایران بهم گفتن بری خارج بهتر، به خصوص جراحی قلبم بار دوم بود و توصیه همشون این بود، و خدایشان بهم پاسپورتم بعد از 40-50 روز که از زندان آزاد شدم پس دادن و اومدم بیرون. قصدم این بود برگردم، ولی بعد منو تا خارج بودم به 6 سال زندان محکوم کردن. 1 سال هم قبلا محکوم کرده بودن. بازم مصاحبه کردم با روزنامه واشنگتن پست و گفتم من برمیگردم اگه بگیرنم اعتصاب قضا میکنم، ولی دیگه دولت احمدی نژاد شده بود. خیلی ها از دوستانمون هم به من گفتن فلانی بیا این دفعه میگیرم میکشنت، اعتصاب قضا هم دیگه فایده ای نداره، بمون و از طرق دیگه میتونی کمک بکنی. اینه که چگونه از یک جوان اسلامگرای ایدئولوژیک انقلابی، تعریفی که به نسل ما باید گفت، تابع آرای دکتر شریعتی، طرفدار یک اسلام ایدئولوژیک انقلابی و تمامیتگرا، افکارم عوض شد و آروم آروم اسلام برام شد دین، شد حد اقلی، رفت به حوزه فردی و طرفدار جدای نهاد دین از دولت شدم و دموکراسی به جای ایدئولوژی گرایی و غیره و غیره. یه سیر فکری داشت که بخشش فکری بود، بخشش هم در عمل دیدم. البته انصافا باید بگم تو این سیر فکری هم که داشتم مقدار زیادی دستم روی شونه متفکری مثل آقای دکتر سروش بوده که اسلام حد اکثری رو حد اقلی کرده و به حوزه فردی برده، به خصوص بعد از شکست جنبش اصلاحات، چون جنبش اصلاحات ایدهش بد نبود، ولی در عمل خوب شده از خود که بحث مفصلی دیگه برام قطعی شد که نظام جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست و راهی نداریم جز این که عوضش کنیم.
سرو چمان من چرا، سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند، یاد سمن نمی کند. دل به امید وصل تو، دل به امید وصل تو، همدم جان نمی شود، همدم جان نمی‌شود، جان همای کوی تو. جان همای کوی تو، خدمت تن نمی‌کند، خدمت تن نمی‌کند. با همه عطر دامنت آیدم از سبا عجب، کز گذر تو خاک را، کز گذر تو خاک را، مشک خوتن نمی کند، مشک خوتن